اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین الی قیام یوم الدین. اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في اقطار الذكر. اصلا توضیح دعای 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه الصلاة و السلام است. امام سجاد علیه السلام این دعا رو در روز عید قربان و در روز جمعه انشاء فرمودند که هر دو روز از اعیاد مسلمانان است. همانطور که دعای 46 صحیفه هم در روز عید فطر انشاء شده است، بعد از نماز عید اون حضرت این دعا رو خواندن و هر دو در روز جمعه هم به هر حال مستحب است که ما اون رو بخوانیم. همونطور که دعای 47 که دعای روز عرفه است، اون هم به نوعی روز عرفه روز عید است که مهمترین عیدی که انسان در این ایام مبارک از جانب خدای متعال میگیرد، نتیجه توجه عبودی به ذات اقدس الهی در ماه رمضان و دهه اول ماه ذیحجه به طور خاص، که البته حاجیان در ایام قبل هم در اعمال به هر حال حج به سر میبرند، و روز عرفه هم که روز اظهار خضوع بندگی به ذات اقدس الهی است به طور خاص در دهه اول ذیحجه. و اساسا این دعاها بیانگر روابط گوناگون ما با ذات اقدس الهی است و معرفی ذات اقدس الهی در عالم است که ما معرفت به او پیدا بکنیم، که معرفت به او اساس دین است، که هم امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه و هم امام رضا علیه السلام در خطبه شریفشون در مرو فرمودند عباد الله اولین مرتبه بندگی خدای متعال معرفت به اوست، معرفتی که با برحال اقرار به او باشه، معرفت واقعی باشه که انسان نیاز خود و عالم رو در شؤون گوناگون به ذات اقدس الهی درک بکنه، اما درک بکنی و اون رو باور کنی و این نیاز رو به سوی او با اظهار بندگی و خضوع بندگی و اطاعت مستمر ظهور بدهیم. و اساس عید بودن هم به همین معناست که اول انسان معصیت اعتقادی نداشته باشه، که علی علیه السلام در اون فرمایش فرمود هر روزی که انسان در آن معصیت نکند اون روز عید است. اولین و اساسی ترین خلاصه اظهار خضوع به درگاه الهی همان معرفت به ذات اقدس الهی است در هستی و شؤون هستی، و این معرفت که با ایمان همراه باشد بر حال اولین مرتبه خضوع است و در مقابلش اولین معصیت به حساب میاد. بر حال این تعبیرات رو البته باید ما با معنای وسیعش بهش توجه بکنیم. گاهی معصیت به معصیت عملی عمدتا و نوعا معنا میشه و حمل میشه، اما برحال این چنین نیست. و اساس معصیت عملی هم به نوعی معصیت قلبی و عدم برحال التزام قلبی به معبودیت به حق خدای متعال در زندگی عملی است. بله، این یه نکته ای که در رابطه با این سه دعا به طور خاص عرض کردیم که در دعای 46 هم که توضیحش آمده است به هر حال مضامین توحیدی آمده، منتها در این دعای روز عید فطر حضرت به مبارک بودن این روز ما رو متوجه میکنن. اللهم هذا یوم مبارک میمون، این روز روز مایه برکت است و مایه یمن و باز برکت است. خب اولین برکتی که انسان از وجودش و عمرش میبرد این است که در مسیر بندگی خدای متعال خلاص قرار بگیره و ما در زمره اصحاب یمین قرار بگیریم. اصحاب یمین در برابر اصحاب شمال که دارای یک رهبر حقیقی هستند که رهبر اصحاب یمین که امیرالمؤمنین علیه السلام باشند. و اولین مرحله نجات همین است که ما در مسیری قرار بگیریم که کتاب اعمالمون از جهت یمن به ما داده بشه، ثبت بشه. و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، این دوتا با هم دیگه معنا میشه، اصحاب یمین و اصحاب میمنه، در برابر اصحاب مشعمه و اصحاب شمال که مقصود کسانی هستن که با شوم زندگی خودشون رو، عمر خودشون رو، فعالیت‌هاشون رو گره می‌زنند. به هر حال ایام و مکان‌ها به لحاظ ارتباط انسان با اونها که انسان چگونه با اونها ارتباط برقرار می‌کنه و در اونها انسان فعالیت‌هاش رو انجام می‌دهد به این اوصاف متصف میشه، به مبارک بودن و میمون بودن. خود زمان به تنهایی از این نظر که خب مخلوقی از مخلوقات خداست، مانند همه مخلوقات الهی مبارک. بله، در سوره ملک به همین عنوان خدای متعال خودش رو متصف به تبارک میکنه، صفت تبارک رو میاره، تبارک الذی بیده الملک. از جهت برحال ظهور حاکمیت الهی در عالم با خلقت اونها و اداره اونها، اینها برحال مشمول صفت تبارک الهی هستند که خب بعضی از مخلوقات و بعضی از عنایات الهی به طور خاص مشمول صفت تبارک هستند که قرآن کریم به این صورته: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده سوره فرقان. یا انسان در میان موجودات که یک ویژگی خاصی خدای متعال بهش عنایت کرده است، از یک مرتبه خاصی از وجود او رو قرارش داده است، بعد از دمیدن روح به او خودش رو به حال متصف به تبارک کرده، فتبارک الله احسن الخالقین، و جهتش هم بیان میکنه نسبت به خلقت انسان: ثم انشأنا و خلقا آخر فتبارک الله، که مترتب میکنه این تبارک رو، که نشون دهنده این است که به طور کلی موجودات مظهر به حال صفت تبارک الهی هستند. تبارک نشان دهنده اون صفت جمال الهی است، که برکت هم که میگیم در برابر شوم، شوم جنبه مرال تنفر داره، جنبه جلالی داره، اما یمن و برکت جنبه جمالی داره. برحال خدای متعال در بعضی از آیات همه خلقت رو نیکو معرفی میکنه: الذی احسن کل شیء خلقه. منتها بعضی از این مخلوقات از درجه زیبایی خاصی برخوردار هستند که انسان اینگونه است، و با توجه به بعضی روایات که ویژگی ائمه علیهم السلام خودشون رو بیان کردند، انسان کامل بالاترین برحال مخلوق زیبای الهی است. ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا. این رو تو بعضی از روایات آمده. خب اینها رو که با هم دیگه ما معنا بکنیم، نشون دهنده این است که این یمن و برکت به طور خاص برای انسانی است که به هر حال می تواند در مسیر بندگی خدای متعال و ظهور صفات کمال الهی قرار بگیره. و اگر به روز هم ما نسبت میدیم به این جهته که در این روز انسان موفقیت پیدا میکنه که در جهت یمن و برکت برال قرار بگیره. خب این یمن و برکت دو جهت داره برای مسلمانان، یک جهت فردی داره، یک جهت اجتماعی داره. جهت فردیش همون جنبه قربی است که انسان با اعمال عبادی به طور خاص میتواند به حال پیدا بکنه. جنبه جنبیش باز اون جنبه قربی است که در پرتو زندگی اجتماعی صالح، اجتماعی به حال صالح جامعه به حال مسلمان ها میتواند اون درجه قرب رو پیدا بکنه. چون به هر حال همه دستورات شرع مقدس ما میتوانیم به واسطه آن تقرب به جویی مسوی خودش، تا هر کنام به لحاظ اون ویژگی هایی که اون دستور و اون جایگاه داره. از یا از جهت ظاهری سخت‌تره، در ارتباطات اجتماعی مقداری سخت‌تره، بعضی از امور از جهت تحصیل عمقش سخت‌تره که همون امور عبادی باشه. این جنبه ها رو باید بهش توجه داشت که به هر حال این ظرفیت در دستورات گوناگون دین برای ما در نظر گرفته شده. لذا میفهمد والمسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارزک. از برحال عنایات خدای متعال به امت اسلامی است به طور خاص که یک اجتماعاتی به صورت واجب بر عهده انسان ها مؤمنین واجب شده در برهی از زمان یا به صورت مطلوب که در اونجا برحال مسلمانان به دیدار یکدیگر موفق میشن، به حالات یکدیگر خلاصه اطلاع پیدا میکنه، زمینه برای رسیدگی به شؤون یکدیگر براشون فراهم میشه که در پرتو این امور رحمتهای الهی نازل میشه. شاید حکمت وجوب این اجتماعات در عرض هفته در قالب نماز جمعه یا سالانه در قالب نماز عید فطر و عید قربان در یک منطقه خاصی این باشه که به هر حال این ارتباط برقرار میشه و زمینه برای ظهور رحمت الهی در جامعه با انجام این وظائف شرعی و توجه به وظائف اخلاقی و روابط اجتماعی و اقتصادی که مسلمان ها با همدیگه این روابط رو داشته باشن، که قهرن توجه به روابط سیاسی مناسب با کیان اسلام و مسلمانان برقرار میشه. اینا همش مسائلی است که باید ما در حکمت امر حج جستجو بکنیم، که در به هر حال علل الشرایع و در حکمت های اعمال حج هر حال همه اینها آمده، هم جنبه های قرب شخصی به ذات اقدس الهی با اعمال خاص طواف و نماز و به هر حال سعی و اینها، هم با به هر حال امور دیگر که این مسائل به هر حال رخ میده. بنابراین این دعاها رو به صرف دعا نباید ما بخونیم، باید محتوای این دعاها رو تحلیل بکنیم، دقت بکنیم که از چه منبع و مصدری به ما رسیده، با چه دیدگاهی دارن این مسائل رو مطرح میکنن. که حالا عرض کردیم در دعای عرفه امام سجاد علیه السلام به مسئله امامت و زمامداری خودشون به طور خاص توجه شده. حالا در این دعای روز عید فطر هم به هر حال به طور خاص ازت توجه میدن که حاجی ها در یه نقطه آمدن، اینها نیاز به یک رهبریت دارن، که در قسمت دهم این دعا به طور مفصل انشاءالله برسیم عرض خواهیم کرد. چون امام سجاد علیه السلام مسائل رو به صورت صریح نمیتوانست بیان بکنه، به طور جد مواجه می شدن حاکمین بنی مروان ملعون و برحال هم اون حضرت رو تارمار می کردن و هم اون کسانی که به نماز جمعه ایشون تو بعضی از خطبه های ایشون تو نماز جمعه ایشون ایراد کرده، معلوم شد تا این حد رو اجازه می دادن که نماز جمعه ای بخونه. و خب این هم بر ظاهرش اینه که حضرت نماز عید خوندن و این مطالب رو دارن بیان میکنن که معلوم مردم بفهمند که چه وظایف خاصی در این اجتماعات و در مسلمانی دارند و داریم. این وظایف همیشگیه. والمسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارزک یشهد السائل منهم، الطالب سوال کننده، طلب کننده، حالا سوال کننده از خدا یا سوال کننده از یک دیگر در تأمین نیازهای مادی، طلب کننده نیازها از خدای متعال یا طلب کننده نیازها در روابط اجتماعی، که خب این می طلبه که به حال مسلمانان یک روابط اقتصادی و اجتماعی بین المللی داشته باشن، تنها به اون روابط در درون شهر خودشون محدود نشن. و راغب و راهب، هر کس که به حال تمایل به کمالات داره، تمایل به عنایات الهی داره، خب اینجا بستر اظهار این تمایلات. و راهب، اون کسی که میترسه، خب اینا رو حضرت بیان میکنن که ما باید چجوری باشیم، هم سائل باشیم هم طالب کمالات باشیم، و هم مایل به کمالات و هم حالت روح و به هر حال ترس از عاقبت خودمون، از کارهای خودمون، اینها رو باید ما داشته باشیم. یعنی به هر حال اون کسانی که در عید قربان جمع میشن یا در روز جمعه مسلمانانی هستن که این حالات رو باید داشته باشن و داشته باشیم، که این حالات هم ما رو در کسب فضائل حرکت بده و هم بازدارنده باشه از ابتلاء به برحال گرفتاری های اعتقادی، گرفتاری های عملی، گرفتاری های اجتماعی. و انت ناظر فی حوائجهم، خدایا تو هم ناظر در حوائجشون هستی، که خب همه حوائج رو به سوی تو می آورند. خب در خطبه های نماز جمعه این مسائل مطرح میشه، مسائل سیاسی مطرح میشه، و در مرحال خطبه های نماز عید فطر و عید قربان هم این همینطور، منتها در قنوت نماز عید فطر و عید قربان مرحال ما به این مسائل هم توجه داده میشیم، که مضامین قنوت هم خیلی مضامین بلندیه، هم خدای متعال رو به صفات کمالیه ستایش میکنیم و هم نبی اکرم و اهل بیت علیه موسیٰ و سلام رو، که اینها وسائط فیض الهی هستن، و هم این که به حال مسلمین رو به وظایف کلیشون کلیمون ما رو در حال متوجه میکنن که خدای متعال این عید رو برای ما قرار داده با چنین محتوایی، که عید چه واقعیتی رو در بر داره. خلاصه امام صادق علیه السلام هم در ابتدای این دعای شریف این نکات رو به ما توجه میدهند که ما در این مواقع به چه مسائلی باید توجه داشته باشیم، هم جنبه های در حال معنوی اسلام و هم ابعاد گوناگون ظاهری اسلام رو. حالا بعدش یک تقاضاهایی دارن، حالا انشاءالله این تقاضاها رو عرض میکنیم که با تمسک به جود و کرم الهی این تقاضاها گفته میشه، که ارتباط برحال توجه به جود و کرم الهی با این تقاضاها چگونه است، و انشاءالله در جلسه آینده به برکات اهل بیت علیهم السلام این معارف انشاءالله از زبان نورانی امام سجاد علیه السلام بازگو بشود، و ما هم انشاءالله در جهت رسیدن و تحقق این معارف قرار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.